أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در این بود که اصل اولی در مسئله تقلید میت ابتداءً چیه؟ عرض کردیم تقریرهای مختلفی از این اصل شده، که اصل عدم جواز تقلید میت ابتداءً است. حالا یا به عنوان یک اصل عقلی تقریر شده، یا به عنوان یک اصل شرعی تقریر شده. پنج تقریر رو ما دیروز عرض کردیم، لکن یک اشکال مشترکی بر همه این تقریرهای پنجگانه وارد بود. اگر بحث از این بود که عقل حکم به براءت، عقل حکم به اشتغال ذمه می کند در فرض تقلید از میت، یا اگر استصحاب اشتغال ذمه در فرض تقلید از میت شد، یا اگر گفتیم ما شک در حجیت فتوای میت داریم و شک در حجیت مساوی با عدم حجیته، یا اگر مسئله را بردیم در دوران بین تعیین و تخییر و گفتیم عقل از باب احتیاط حکم به تعیین تقلید از حی می کند، علیکم السلام، یا اونجوری که محقق اصفهانی فرمودند که در دوران بین استناد به حی و استناد به میت، اون چه که متعین است استناد به حی است، همه اینها مبتلا به یه مشکل اساسی بود و اون وجود استصحاب، استصحاب حجیت فتوای مجتهد، استصحاب هر موضوع شما جواز مثلا استناد به حی، در تمام این موارد با استصحاب به نوعی خواستن بگن با بودن این استصحاب دیگه هیچ کدام از اون تقریرهای پنجگانه ثابت نمیشه، استصحاب یه مانعیه در مقابل اون. حالا این استصحاب را میخوایم بررسی کنیم، آیا واقعا این استصحاب جریان داره یا نداره. ببینید، اگر این استصحاب ثابت بشه و جریانش صحیح باشه، خب جلوی اون اصل عدم جواز تقلید میت ابتداءً رو میگیره. اگر استصحاب حاکم باشه بر اون اصل عقلی، یا وارد باشه بر اون اصل عقلی یا شرعی، خب نتیجه اینه که اصل اولی در مسئله جواز تقلید میت ابتداءً جوازه. این مهمه، که اصل بالاخره جواز یا عدم جواز. چه بسا ما در بین ادله نه بتوانیم ادله مثبتین را قبول کنیم و نه ادله نافین را. خب اگر ادله هیچ کدام تمام نبود، ناچار باید بیم سراغ اصل. بالاخره اصل جواز تقلید میت ابتداعا هست یا عدم جواز تقلید میت ابتداعا. پس این استصحاب اینجا نقش تعیین کننده ای داره که آیا جریانش مشکلی دارد یا ندارد. خوب دقت کنید، در مورد این استصحاب سه احتمال وجود داره. احتمال اول این که مستصحب خود حجیت باشه، یعنی یک حکم وضعی اصولی. حجیت یه حکم وضعیه، حکم فقهی که نیست که، حکم وضعی اصولی است. تبیین استصحاب در این فرض به این صورت است که گفته می شود نظر فلان مفتی قبلن در زمان حیات حجت بود. این آقای مرجع تقلید زمانی که زنده بود فتوا می داد، فتوای او قطعا حجت بود. ادله حجیت فتوای مجتهد فتوای او رو برای ما در زمان حیاتش حجت کرده. الان پس از فوت شک می کنیم آیا فتوای اون مفتیه به اصطلاح که الان مرده، بعد از موت شک می کنیم فتوای این مفتی و مجتهد حجت هست یا خیر؟ خب اینجا استصحاب بقاء حجیت فتوای این مجتهد رو میکنیم. یه احتمال اینه، منظور از استصحاب این باشه. شما اگر به اشکالاتی که به پنج تقریر مربوط به اصل گفتیم مراجعه کنید، ملاحظه می فرمایید که کجاها این استصحاب مانع جریان اون اصل بود. حالا این استصحاب آیا تمامه یا نه؟ آیا ما می تونیم استصحاب حجیت فتوای مفتی میت را بکنیم؟ به نظر می رسه این استصحاب مخدوشه. چرا؟ برای اینکه ما در استصحاب نیازمند یقین سابق یا حالت سابقه یقینیه به عنوان رکن مهم استصحاب هستیم. یقین سابق و شک لاحق دیگه از ارکان استصحابه. اینجا آیا یقین سابق وجود داره یا نه؟ اینو عرض فرمایید، فرض ما در مورد کسی است که ابتداعا از این میت میخواد تقلید کنه. ما در مورد این شخصی که میخواهد تقلید ابتدایی از میت بکند اساسا نمیدونیم رأی و نظر و فتوای مجتهد در حق او حجت هست یا نه. یعنی در اصل حدوث حجیت فتوا نسبت به این مقلد تردید داریم. اون چه که مستدل برای جریان استصحاب میگوید این است که این مفتی در زمان حیاتش فتوایش حجت بود، الان بعد از موت شک میکنیم حجت یا نه، استصحاب حجیت فتوای او رو میکنیم. خب سوال این است فتوای مجتهد در زمان حیات برای کی حجت بود؟ برای کسانی که میخواستن ازش تقلید بکنن. اما کسی که هنوز تقلید نکرده و الان تازه میخواد از میت تقلید کنه، ما در اصل حدوث حجیت نسبت به این مقلد تردید داریم. پس یقین سابق اینجا موجود نیست، لذا جای جریان استصحاب نیست. پس بنابر احتمال اول که مستصحب عبارت از خود حجیت باشه، ما نمیتونیم استصحاب رو جاری کنیم، چون حالت ثابته یقینیه اینجا وجود نداره. ممکنه به ذهن شما برسه که اون چه که ادله جواز تقلید ثابت کرده اند حجیت فتوای مجتهد است مطلقا، یعنی میگه فتوای این مجتهد حجت. خب رأی و نظری که یک مجتهد میده اعتبار داره، چون او با استفاده از ادله به استنباط از ادله میپردازه و حکم شرعی رو استفاده میکنه. خب اون چی که او به عنوان حکم شرعی اجتهاد کرده و بیان کرده اعتبار داره. خب این فرق نمیکنه این نسبت به کسی باشد که بخواد از او تقلید بکنه یا نه، فی نفسه این حجته. خب اگر این رو بگیم دیگه این حجیت، این اعتبار از بین که نمیره. اگر مثلا یه دانشمندی یه نظریه علمی را در یکی از حوزه‌های علوم داد، آیا با مردن او نظریهش باطل میشه؟ اگر یه طبیبی، یک شیمیدانی، یک عرض به حضور شما متخصص مثلا در علوم طبیعی یه نظریه ایداد راجع به یه موضوعی، آیا اعتبار این نظریه تابع حیات اوست یا نه؟ وقتی عقلا نظر او را معتبر میدونن، خب این نظر اعتبارش قائم به حیات او نیست. این نظر بعدها، سالها، دهها سال، حتی بعد از حیات یک دانشمند باقیه. مسئله حجیت فتوای مجتهد هم همینه، وقتی ادله فتوای، ادله حجیت فتوا فتوای این مجتهد را حجت کرد، این حجیت ثابته برای این فتوا به نحو مطلق. مثل همون موردی که عرض کردیم، بنابراین حالت سابقه یقینیه وجود داره. لقائلن یقول که نه اینجا جریان استصحاب مشکلی نه، ولی به نظر ما این حرف صحیح نیست. یعنی حالت سابقه یقینیه باز هم تأکید میکنیم وجود نداره. حضور داری؟ یعنی در حقیقت هنوز هم ما میگیم حدوث حجیت نسبت به این مقلد مردده. چون ببینید اصلا مسئله حجیت فتوای مجتهد با موارد و نظائری که ذکر شد مثل آراء دانشمندان در علوم دیگر کاملا متفاوته. اصلا قیاس نظر یک مجتهد با نظر یک دانشمند در یک علم دیگر قیاس محل فارغه. ببینید در اونجا مسئله تقلید و تبعیت و استناد نیست، یه نظریه علمی است مبتنی بر تجربه یا محاسبات مثلا ریاضی که خب تا مادامی که خلاف اون ثابت نشده این قانون و قاعده مسلط بر مجامع علمی هست. بله این تابع حیات صاحب اون نظریه نیست. اونجا بحث استناد و تبعیت و تقلید مطرح نیست. اونجا کسی نمیخواد با استناد به نظریه فلان دانشمند کاری را انجام بده که بعد بتونه با اون احتجاج بکنه. اصلا قیاس قیاس محل فارغه. در مسئله تقلید ما تبعیت و استناد داریم، یعنی میخواد کسی عملی را انجام بده به عنوان تکلیف الهی و وظیفه‌ای که برای او معین شده. خب اگر خداوند متعال از او سوال کرد تو چرا این کار رو کردی، میگوید برای اینکه فلان مجتهد گفته. نظر و فتوای مجتهد حجیت داره برای مقلدین، لذا برای غیر مقلدین حتی در زمان حیاتش به اعتبار نداره. در مورد سایر علوم اگر یه چیزی ثابت شد با آزمایش و تجربه و قواعد ریاضی، این دیگه بین به اصطلاح کسانی که میخوان بر اساس اون نظریه سخن بگن یا از این قاعده استفاده کنن، از حضور شما تفکیکی نیست. اینجا فرق میکنه. در اینجا کسانی که مقلد این مجتهد نیستن اصلا فتوای این مجتهد برشون حجت نیست حتی در زمان حیات، لذا اساسا قیاس قیاس محل فارغه. نمیتونیم بگیم کلی فتوای این مجتهد حجتون، فارغ از این که چه کسی میخواد تقلید بکنه، اینو نمیتونیم بگیم. لذا به نظر ما این دفاع یا این اشکالی که به اصطلاح ممکنه اینجا مطرح بشه قابل جواب دادنه و کماکان به نظر ما استصحاب حجیت جریان نداره. چون در استصحاب یه رکن اساسی داریم ما، اونم یقین ثابت، و در ما نحن فیه نمیتونیم استصحاب بقای حجیت فتوای این مجتهدی را که فوت کرده بکنیم، چون نسبت به مقلدی که الان بعد از فوت او میخواد از او تقلید بکنه اصل حدوث حجیت ثابت نشده تا حالا بگیم شک کردیم بخوایم استصحاب کنیم. این احتمال هم. احتمال دوم این است که مستصحب نفس حکم واقعی باشد که به واسطه یه رأی و فتوای مجتهد بیان شده. ببینید نفس حکم واقعی، مثلا بگیم حکم واقعی برای نماز جمعه در زمان حیات این مجتهد وجوب بوده، ما یقین داریم به ان وجوب صلاة الجمعه حکم واقعیون که توسط اون مجتهد بیان شده، زمان حیاتش تو رسالش نوشته بوده نماز جمعه واجب است. الان که از دنیا رفته ما شک میکنیم آیا همون حکم واقعی یعنی وجوب کماکان باقی است یا نه؟ یعنی برای این مقلدی که میخواد تازه از او تقلید بکنه آیا این وجوب ثابته یا نه؟ آیا میتونیم بگیم حکم واقعی بعد از فوت این شخص همون وجوبه؟ استصحاب بقای نفس حکم واقعی رو میکنیم و میگیم بله الان هم واجب. حالا آیا این استصحاب جریان داره یا نداره؟ به نظر میرسه اینم مشکل داره، چون برای مقلدی که میخواهد تازه تقلید بکنه راهی برای ثبوت حکم واقعی نیست. مقلد در زمان حیات مجتهد خب پیش خودش حساب میکنه، من از طریق فتوای این مجتهد زنده که رسالتش رو در اختیار دارم به حکم واقعی میرسم. یعنی راه برای کشف حکم واقعی و ثبوت حکم واقعی در زمان حیات مفتی بازه. اون زمانی که راه باز بود هنوز این مقلد نشده بود، چون هنوز به سن بلوغ نرسید. خب الان که این مقلد به سن بلوغ رسیده و میخواد تقلید کنه آیا اون راه بازه یا نه؟ راه بسته است. یه اون مجتهد از دنیا رفته، لذا راهی برای ثبوت حکم واقعی وجود نداره. این هم عرض حضور شما اشکالی که به استصحاب بنابر احتمال دوم هست. البته باز همینجا هم شبیه اون چه که در احتمال اول گفتیم ممکنه انقلتی مطرح بشه که چرا راه باز نباشه؟ بالاخره اون زمانی که اون مجتهد استنباط کرده ادله نماز جمعه رو بررسی کرده، خب اون موقع رسید به وجوب نماز جمعه. حالا اگر این سالهای سال هم زنده می بود، حالا از دنیا نرفته بود، 200 سال دیگه هم عمر میکرد، حکم همون بود. بالاخره او از یه راهی رسید به وجوب نماز جمعه، رسید به حکم واقعی. آیا با فوت او اون راهی که قبلا طی شده و حکم واقعی استفاده شده، اگر بسته شد خب اون حکم واقعی هم از بین میره دیگه. میتونیم بگیم، آیا میتونیم بگیم اون دیگه حکم واقعی نیست؟ او به نظرش حکم واقعی همون بوده، از راه ادله بهش رسیده. برای مقلدی که میخواد تازه تقلید بکنه از مجتهد میت، بله، راه برای ثبوت حکم واقعی در اموری که هنوز اون مجتهد استنباط نکرده باشه بسته است. الان شما فرض کنید میخواید نظر امام را درباره یه موضوع جدید بدانید، خب امام در اون موضوع نظری نداره، اون موقع نبوده این موضوع تو نظر داده. خب اینجا راه برای ثبوت حکم واقعی برای اون موضوع بسته است، چون امام در قید حیات نیستن که بخوان این موضوع را، حکم شرعی این موضوع رو بیان بکنه. اما در مواردی که استنباط کرده، این همه فروع، رساله ها، استفتاءات، خب در همه اینها راه طی شده، ادله بررسی شده و حکم واقعی ثابت شده. آیا با فوت اون مجتهد و مفتی دیگه اون حکم واقعی از بین میره؟ دیگه میشه ادعا کرد اون حکم واقعی ثابت نیست؟ جای این پرسش و سوال هست که چنانچه مستصحب این باشه، مشکلی برای جریان استصحاب نخواهد. این انقلت و اشکالی که اینجا وجود از کدام، این اشکال هم شبیه همون اشکال به استصحاب بنابر احتمال اوله. این مقدار کار این اشکال و انقلت اینجا مشکل تر از اون قبلیه، چون اونجا بحث حجیت بود، حجیت فتوای مجتهد. گفتیم اصل حجیت فتوای مجتهد، مجتهد میت، برای مقلد، مقلدی که تازه میخواد تقلید بکنه، محل اشکاله، مشکوکه، یعنی حالت سابقه یقینیه وجود نداره. اینجا مقداری فرق میکنه، اینجا بالاخره بحث ثبوت حکم واقعیه. میگیم قبلا این حکم واقعی ثابت بود، الان شک میکنیم آیا در زمان فوت و به اصطلاح ممات این مجتهد هم حکم واقعی ثابته یا نه. استصحاب میکنیم بقا. ببینید اینجا هم شاید بتونیم اینطور پاسخ بدیم که اگر گفته می شود برای مقلدی که می خواد ابتداعا تقلید کنه راه برای ثبوت حکم واقعی نیست، منظور چیه؟ ببینید منظور از حکم واقعی یعنی حکم واقعی در لوح محفوظ نیست، چون اون یکی بیشتر نیست. حالا این همه مجتهدین فتاوای مختلف میدن، یعنی احکام واقعی مختلف ثابت میشود، مسلم این منظور نیست. منظور اینه که مجتهد به زعم خودش اون چرا که از ادله استنباط کرده حکم الله میدونه، در زعم او این حکم الله، فکر میکنه به حکم واقعی دست پیدا کرده. خب پس باز ببینید وقتی سخن از ثبوت حکم واقعی هست، یعنی ثبوت حکم واقعی عند المفتی برای مقلد، این میخواد حکم واقعی رو بگه، هم برای خودش عمل کنه هم برای دیگران، برای مقلدین. خب شخصی که تازه میخواد تقلید بکنه، تقلید ابتدایی از میت میخواد بکنه، اینجا نمیتونیم بگیم حکم واقعی برای اینم ثابت شده. وقتی میگیم حکم واقعی ثابت هست، مجتهد در زمان حیات راهی برای ثبوت حکم واقعی داره، این نه یعنی این که این حکم واقعی میخواد در لوح محفوظ ثبت بشه که الالعبد بمانه. راه برای ثبوت حکم واقعی بازه برای خودش و مقلدین، این برای مقلدینش حکم واقعی رو داره بیان میکنه، اما کسی که از او تقلید نکرده، نه سخن اعتبار حجیت نیست، حجیت رو تو احتمال اول گفتیم. اینجا واژه ها رو باید به دقت بررسی کرد. اینجا این شخص اصلا به عنوان مقلد مطرح نبوده تا حکم واقعی برای او ثابت بشه، یعنی اساسا حکم واقعی برای این مقلدی که میخواهد تقلید ابتدایی از میت بکنه ثابت نیست. تو بخواییم با استثاب بکنیم، اون راه برای ثبوت حکم واقعی برای مقلدین در زمان حیات باز. خب الان بحث این است که این حکم واقعی برای این مقلد در زمان ممات ثابت نشده تا حالا بخواد استثابشو بکنه، در زمان به اصطلاح گذشته. پس طبق احتمال دوم هم استثاب جریان ندارد. احتمال سوم این که مستصحب یه حکم ظاهری باشه. یعنی چی؟ یعنی در زمان حیات این مجتهد، مجتهدی که الان فوت کرده، در زمان حیات او وجوب ظاهری نماز جمعه ثابت بود. الان بعد از فوت شک میکنیم آیا این وجوب ظاهری باقیست یا نه، استصحاب وجوب ظاهری میکنیم، میگیم این وجوب ظاهری الان هم باقیه. پس کسی که بخواد تقلید ابتدایی از میت بکند جایزه. اینجا هم همون اشکالاتی که گفتیم به دو احتمال قبلی نسبت به این احتمال هم جریان داره، چون یقین به ثبوت حکم ظاهری در حق این مقلد نبوده تا الان بخواد استصحاب بکنه. یقین به ثبوت حکم ظاهری نسبت به مقلدین وجود داشت، لذا این استصحاب در مسئله بقا به درد میخوره. ممکنه زمانی که حالا میکنن در مسئله بقا، این که حالا فرض کنید کسی از یه میتی، از یک مجتهدی تقلید میکرده، حالا فوت کرده، آیا میتونه باقی بر تقلید میت باشه؟ برای جواز بقا به ادله تمسک کردن از جمله استثناء، میگن خب این کانه مقلدن لهذا المفتی، قبلا مقلد، قبلا فتوای اون مفتی برای این شخص حجت بود، قبلا حکم واقعی برای این مقلد ثابت بود، قبلا حکم ظاهری برای این مقلد ثابت بود، الان شک میکنه آیا فتوای اون مفتی بعد از فوت براش حجت یا نه، شک میکنه حکم واقعی برای او ثابت یا نه، شک میکنه حکم ظاهری برای او ثابت یا نه، استصحاب میتونه بکنه. حالا بعد البته بررسی میکنیم، از این جهت مشکلی نداره چون حالت ثابت یقینیه داره اونجا، ولی اینجا برای مقلدی که میخواد تازه تقلید بکنه، تقلید ابتدایی بکنه از میت، خب اینجا حکم ظاهری در حق او ثابت نبوده، یقین به ثبوت حکم ظاهری نداشته تا حالا بخواد استصحاب بکنه. نتیجه با اشکالی که ما نسبت به جریان استصحاب مطرح کردیم، نتیجه این می شود اصل اولی در مسئله تقلید از میت ابتداعا عدم الجواز، چون این استصحاب از این سه حال خارج نیست، یا استصحاب حجیت که یک حکم وضعی اصولی است، یا استصحاب در نفس حکم واقعیه، و یا استصحاب در حکم ظاهری، هر کدام از اینها که باشد این استصحاب جریان نداره، چون برای مقلدی که ابتداءً میخواد از میت تقلید بکنه حالت سابقه یقینیه وجود نداره، بنابراین رکن مهم استصحاب منهدمه، لذا استصحاب جریان نداره. خب حالا بعد از آنی که تأسیس اصل کردیم در مسئله و معلوم شد اصل عدم جواز تقلید میت ابتداعا هست، باید بریم سراغ ادله طرفین. عرض کردیم مشهور قائل به عدم جواز تقلید میت ابتداعا هستن، در مقابل جمعی قائل به جواز تقلید میت ابتداعا. اما ادله جواز تقلید میت ابتداعا، ما اول این ادله رو ذکر میکنیم، چند تا دلیل اقامه شده بر جواز تقلید میت ابتداعا. دلیل اول دیر شده بله، حالا این ادله رو پس میخواید ملاحظه بفرمایید، چند تا دلیل بر جواز تقلید ابتدایی میت ذکر شده، این ادله رو مطالعه بفرمایید، بررسی بفرمایید، ببینیم آیا واقعا این ادله میتونه تقلید ابتدایی میت را ثابت کنه یا نه. تا فردا انشاءالله.